دیدنش فتنه ها به دل می کرد، صورتش ما را خجل می کرد. گر که می دید روی او بیشک، گل سرش را به زیر گل می کرد. آفتابی که در نگاهش بود، چشم خورشید را کسل می کرد. گریه یا خنده، عشق یا فریاد، با نگاهش مرا دودل می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. تا که لب را به گفته وا می کرد، شور و حالی دگر به پا می کرد. چشم دل باز کردم و دیدم، تار و پودش خدا خدا می کرد. او همان آفتاب تابان بود، یا که چشمان من خطا می کرد. او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. به نام پروردگار مهر و روشنی، امروز بار دیگر به خانه دل بندگان او می رویم و از آن یار عزیز سخن می کنیم. اما پیش از هر سخنی بر شما دوستان گرامی و شنوندگان ارجمند سلام می کنیم. سلامی برخواسته از ژرفای دل و معطر به بوی خوش بوستان امام خمینی رضوان الله علیه، که ایران سراسر گلستان دستان او و جهان شگفت زده از روشنی نگاه اوست. از شما دوستان دعوت میکنم لحظه های مهمان برنامه حدیث یار باشید و شنونده سخنانی در وصف آن روح بلند و سخنانی از جان پاک او. دوستان عزیز، سخن گفتن از مردی که سراپای وجودش روشن از پرتو جمال و هیبت جلال الهی است، به همان اندازه دشوار است که سخن گفتن از جبروت و ملکوت. بندیان زندان تن و محبوسان سرای طبیعت از ادراک اجزای نور عاجزند. از همین رو سخن گفتن از مردانی که دارای روحی بزرگ و معنویتی سترگ هستند، نه در حد ناسوتیان ناخوانده و خاکیان درمانده است، بلکه جانهای شایسته و زبانهای بایسته را شاید تا همتراز و همسو با آنان زبان بگشایند و سخن بگویند. ساحت والای حضرت امام خمینی قدس سره شریف فراتر از حیات منقول و سخنان مقبول است، زیرا که مقام امام مقام شامخ قدسیان و به عرش پیوستگان است. بنابراین سخنان فرودست خیالی صورتان و حسی باوران را نمی‌تابد. سخن گفتن از مردی که همه حیات مادی و معنویش در پرورشگاه ملکوتیان شکل گرفته است، کار مردانی آگاه و بصیر است، کار کسانی است که در سیطره خدایند و تربیت آموز او. ما هر اندازه که پیش برویم در واقع به جایی نرفتیم، زیرا کارمان اشتغال به لفظ است و بسندگی به محسوسات ظاهری، در حالی که حاکمیت خدا تلألوش از بالا به پایین است و از پایین به بالا، و این همه از نتایج مقامات عالیه قرب فرایض و نوافل است که پیامبران آسمانی و اولیای الهی هر کدام به میزان غلبه، سیطره و احاطه اسمی از اسمای حسنای پروردگار بدان دست یافتند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز به تبع صیانت و دفاع از حریم پاک شریعت به مقامی رفیع نایل گشت که انقلابش خدایی و امارتش معنوی بود، چرا که امانت الهی را پاس داشت. او سراپا معناست و هرچه از او ساطع گشته است ماناست. خب عزیزان و دوستداران امام خمینی سلام الله علیه، اکنون از شما شیفت دلان دعوت میکنم در ادامه برنامه بخشی دیگر از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح و تفسیر کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در وظیفه اخلاقی حسد بود. امام رضوان الله علیه در کتاب شریف و قیم 40 حدیث بحثی در ارتباط با مسئله حسد رو عنوان فرمودم که در جلسات گذشته مقداری در معرفی این صفت و تأثیر این رذیله اخلاقی بر روح انسان و در باطن انسان مطالبی برز شما عزیزان رسید. نکته مهمی که در مباحث اخلاقی باید بهش توجه کرد بعد از شناخت صفت پسندیده یا ناپسند، در دو بخش علمی و عملی باید برای تحقق زیبایی های اخلاقی و از بین بردن رذایل اخلاقی تلاش کنیم. دانستن این که چه صفتی پسندیده است و چه صفتی رذیله است، این تنها کافی نیست، مقدمه است. بعد از دانستن این مسئله باید انسان در مقام عمل و در مقام علم برای نابود کردن رذایل و برای ایجاد فضائل اخلاقی تلاش داشته باشه. لذا علمای اخلاق بعد از اینکه یک صفتی رو مورد بحث قرار دادن و شناسایی شد از نظر علمی که این صفت از چه ویژگی ها و مختصاتی برخوردار هست، میپردازن به راه اصلاح اون صفت رذیله و ریشه‌کن کردن اون مسئله. بعد از این که مفاسدش رو بیان کردن، بعد از این که آثار سوء رذایل اخلاقی رو بیان کردن، در این کتاب شریف هم امام رضوان الله تعالی علیه هم صبر رو دنبال کردن. در بحث گذشته، بحث تکبر، ملاحظه فرمودید شیوه بحث همین بود، در بحث حسد هم همینطور. بعد از اینکه خود حسد معلوم شد، موجبات حسد که چه مسائلی باعث می شود که انسان گرفتار این صفت بد و رذیله اخلاقی بشود، بعد از بیان این مطلب مفاسد حسد بحث شد که از جمله عمده‌ترین مفاسد حسد نابود شدن ایمان. تنها سرمایه ابدی ما ایمان هست، تنها چیزی که ما رو میتونه برای همیشه در سعادت و خوشبختی دائم قرار بده ایمان هست. اگه این نورانیت از دل انسان خاموش شد و از بین رفت، هیچ چیزی نمیتونه انسان رو به کمال برسونه. از کردیم علم آگاهی مقدمه است، باورهای قلبی است که ما رو به کمال میرسونه. این باورهای قلبی، نورانیت‌های الهی، اینها هست که در دنیا حلدار مشکلات هست، در آخرت حلدار مشکلات هست. موانعی که بر سر راه هست، اینها هست که بر میدانید. امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه در ارتباط با حمد مطالبی رو بیان فرموده، از جمله این که خدایا حمد میخونیم تو را، حمدی که ما را در ظلمات برزخ و تاریکی های برزخ بتونه نجات بده، حمدی که بتونه ما رو، مرگ ما را آسان بکنه، حمدی که بتونه راه ورود ما را از برزخ به قیامت آسان بکنه و حمدی که بتونه ما رو به مقام قرب کرامت تو برسونه و از علیم نار الله به کریم جوار الله برسونه. غرض این که اگر این مقامات و این نورانیت ها در دل انسان حاصل نشد، راه بسیار طولانی و سخت خواهد بود. عقبه ها هست، گردنه ها هست، مشکلات هست، چه در دنیا و چه در آخرت. همه اینها رو باید ما از بین ببریم. امکان ندارد از بین بردن جز در سایه ایمان. اگر امام سجاد علیه السلام بحث حمد رو مطرح فرمود، نه تنها گفتن الحمدلله رب العالمین، این حد اقل سپاس است که در پیشگاه خدای متعال داریم، حمدی که نورانیت قلب رو ایجاد میکنه، حمدی که در واقع فصل مقدم انسانیت ما باشه، اون حمد هست که میتونه ما رو نجات بده، اون ایمان هست که میتونه فضای قلب و دل ما رو روشن بکنه. این که فرمود انسان حسود ایمانش از بین میرود، حسد ایمان رو از بین میبرد، میسوزاند، اونچنان که آتش هیزم رو از بین میبرد، یعنی تمام سرمایه رو حسد نابود، همه رو از بین میبرد. حالا آیا با توجه به این اختارهای شدید و لحنی که در روایات ما نسبت به این رذایل اخلاقی عموماً و مسئله حسد که مورد بحث در این کتاب شریف فعلا هست، خصوصاً آیا انسان نباید دیدار بشود؟ ما یا خودمون باید حقایق رو ببینیم یا باید به گفته اون کسانی که این کار دیدن باور کنیم. انبیاء الهی، اولیاء الهی، اینها مسائل رو معاینتاً بیان میکنن، یعنی اون چرا که دیدن برای ما بیان میکنن. ما اگه خودمون اهل کشف و شهود نیستیم، اگر اهل دیدن این حقایق نیستیم، اگر زشتی این رذایل رو نمیبینیم، اگر زیبایی فضائل اخلاقی رو نمیبینیم، حداقلش باید اعتماد بکنیم، اعتماد بکنیم به گفته اون کسانی که این راه‌ها رو رفتن، این مسیرها رو پشت سر گذاشتن، اون چرا که بیان کردن در قرآن، در روایات، در کلمات معصومین علیهم السلام، همه دیده ها و مشاهده های خودش رو بیان کردن. امام علیه السلام مثل ما نیست که مطلبی رو در جای بخونه و نقل بکنه یا از کسی بشنوه و نقل بکنه. حتی از قرآن هم اگر ائمه ما مطلب نقل میکنن، امام صادق علیه السلام میفرمود انی سمعت الله یقول، خیلی تعبیر بلند، من خودم شنیدم که خداوند در قرآن این چه میگه. این رو غیر از انسان کامل، غیر از امام صادق علیه السلام معصوم، نمیتونه بیان بکنه. من خودم شنیدم، این نیست سمعت الله، نمیفرماد من در کتاب الهی در قرآن خوندم و دیدم که این چه میگه، من شنیدم. اگر از حقایق باطن انسان ها بیان میکنن، این دیدنی ها. علم انسان کامل محیط به همه حقایق عالم است. اگر این مسئله برای ما ثابت شد که ائمه علیهم السلام در این سطح هم که دیدنی ها، شنیدنی ها، متن حقیقت رو برای ما دارن بحث میکنن و گزارش میکنن، و ما اهلش نیستیم، ما نمیبینیم، ولی اونها که هستن، اونها که دیدن، باید به اونها اعتماد بکنیم. این که فرمود اگر ایمان نداشته باشید گرفتار عذاب خواهید شد، این که خدای متعال فرمود اگر کسی گرفتار سخط من شد، گرفتار غضب من شد، اگر پشت کرد به رضای من، من از او براءت می جویم، لست منه و لیس منی، این براءت چه بر سر آمد؟ اگر خدا فرمود که تو خودی نیستی، تو غیر هست، شنیدن این مسئله اگر انسان در این فضای خلوت روش دقت بکنه، تن و جانش می‌لرزه تا اینکه واقعیتش رو بخواد خلاصه کنه، ولی اون سو بالله گرفتار بشی، گرفتار براءتی که خدای متعال اعلام میکند که تو از من نیستی و من از تو نیستم. بشر به کجا میرسید که اونقدر سقوط میکنه و اونقدر پایین میفته که از مدار رحمت رحیمیه پروردگار خارج میشه و از تحت لوای ارحم الراحمین خارج میشه. در قرآن طبقات مختلف انسانها رو که بحث میکنه، گاهی میفرماد که وقربناه نجی یا ما موسی رو اونقدر به خود نزدیک کردیم که با اون نجوا کردیم. نجوا سخن ملایم، سخن در گوش گفتن. این نشون میده از مقام قرب. گاهی انسان اونقدر مقرب میشود که قربناه و نجیا در مورد او گفته میشود که ما رو نزدیکش کردیم و مطالب رو ملایم با او سخن گفتیم و در گوشی حرف زدیم، که این نشانه قرب است و نزدیکی. و گاهی فاصله بیشتر هست، با ندا و منادا خدای متعال حرف میزند. یا ایها الذین آمنوا. الذین آمنوا مقامشون از مقربین فاصله دارتر هست، به اون مقام قرب نیستن، لذا با منادا با اون سخن گفته میشود. یا ایها الذین آمنوا. و گاهی فاصله بیش از این است، خدای متعال واسطه قرار میده. به پیامبر فرمود قل یا اهل کتاب، تو بگو یا اهل کتاب، تو صداشون بزن. فاصله زیادتر شده، خیلی زیاد شده، واسطه قرار میده. خود خداوند مستقیما نمیفرماد یا اهل کتاب، فرمود قل یا اهل کتاب. و گاهی فاصله خیلی دور هست، ینادون من مکان بعید، از راه دور صداشون زده میشه. و گاهی اونقدر فاصله دور هست که از مدار تکلم و سخن گفتن با خدای متعال و خدای متعال با اونها خارج میشود. فرمود لا یکلمه تو بزن، خداوند اصلا با اونها سخن نمیگه. به هر حال سخن نگفتن خداوند به این معناست که از رحمت رحیمیه اینها دور شدن، فاصله، از مدار رحمت ویژه و عنایت الهی فاصله. خب اینها جهنم هایی است که تا انسان نبیند و نعوذ بالله احساس نکنه نمیفهمد دور شدن از رحمت رحیم پروردگار یعنی چی، از تحت لوای ارحم الراحیم خارج شدن یعنی چی. و این صفات رذیلی که در وجود ما اگر تحقق پیدا کند و در مقام پالایش اینها و از بین رفتن اینها، از بین بردن اینها برنیم، چه بر سر ما خواهد آمد. بنابراین توجه به مفاسد اخلاقی صفات رذیل این جمله حسد باید انسان متوجه و انسانی که خواهان کمال هست رو بیدار بکنه، بیدار بکنه که در دل انسان چی داره میزن، چه مسائلی در درون ما داره میزن. ظاهر ما، زندگی شبانوزی ما، اشتغالات ما، گرفتاری های در خانه ما، در بیرون ما، اداره ما، بازار ما، این بر اون بر، باعث این معنی نشود که انسان از درون توجه به خودش نداشته باشه و نفهمه که در درون چی داره میکنه. این که علمای اخلاق توصیه میکنند به خلوت، که خلوت داشته باشیم، ارزیابی داشته باشیم، محاسبه داشته باشیم، برای این است که انسان گرفتار خودفراموشی نشود. بدترین مرض روانی گرفتاری به مرض خودفراموشی، که انسان خودشو فراموش بکنه. قرآن تعبیری دارد که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خداوند هم کاری کرد که اینا خودشونو فراموش کنن. و در جای دیگه میفرماد همه اینها توجه به خودشون. این تناقض در آیه نیست که یک جا میفرماد خودشونو فراموش کردن، یک جا میفرماد همشون توجه به خودشون هست. انسان دو خود داره، دو من داره، یکی من طبیعی و خود طبیعی و یکی من فطری و من انسانی. اون چیزی که مایه عذاب هست، فراموشی اون مایه عذاب هست، فراموشی از خود انسانی و من انسان. انسان فطرتش رو فراموش کن، تغذیه فطرت رو فراموش کن، به دنبال سر مسائلی حرکت بکنه که کسراب دقیقت یحسبه الظمآن ماء. میگه علم میخوام، دنبال علم حرکت میخوام بکنم، میخوام فطرتم رو تغذیه کنم، اما در مقام ارزیابی و در مقام بررسی جدی مسئله میبینی دنبال علم نیست. این در حقیقت داره جهلش رو تغذیه میکنه. و نعوذ بالله مصداق این بشارت که رب عالم قد بطله جهله، چه بسا افراد عالمی که جهلشون اونها رو از پا درآورد و نابود کرد. میگه دنبال کمال هستم، اما در واقع دنبال اعتبار، دنبال سایه کمال، دنبال یک اسم، دنبال یک رسم، دنبال یک موقعیت هست، دنبال یک فرصتی است که در واقع خود طبیعی رو میخواد تقویت کنه. هم مهمش بر این است که خود حیوانی رو رشد بده، اما غافل از این که این رشد دادن در واقع رشد نیست، در واقع کم گذاشتن از فطرته، کم گذاشتن از کمال حقیقی. این است که توصیه میکنن که باید محاسبه داشته باشید، ارزیابی داشته باشید، خلوت داشته باشید، بنشینید و در درون خودتون ببینید چه کار دارید میکنید، چه چیزی رو دارید رشد میدید و چه چیزی رو دارید ساقط میکنید. اگر انسان این فرصت ها رو از خودش گرفت، اگر اشتغالات، گرفتاری ها باعث شد که نتونه بنشینه آزاد و راحت در ارتباط با مسائل نفسانی و خودش مطالعه بکنه، مثل موریانه این صفات پلید در درون انسان برای میکنه رشد کردن و روش رو غالب میگیره، در درون موریانه داره میخوره میره جلو در صورت ظاهر چیزی بگیره. وقتی این فرصت ها گرفته شد، وقتی این امکانات گرفته شد، وقتی این وسائل عالم طبیعت که محل رشد است و مزرعه است و فرصت کمال و تکامل هست، اینا ازش گرفته شد، الناس نیام و ازاماتون تبه، از این خواب وقتی بیدار شد متوجه میشه که چه چیزهایی را از دست داده و دنبال چه مسائلی میشه. اونجا متوجه میشه مثل تشنهی که دنبال سراب در یک کویر و بیابان میدن، سوز آتش رو احساس میدن، کمال میخواست اما دنبال سایه کمال هست، رشد میخواست دنبال موج رشد هست. اگه ارزیابی نباشه، اگه انسان مطالعه نکنه، اگر خودشناسی عمیق و انسان شناسی عمیق نداشته باشه، چگونه میتونه از چنگ این وظایف فرار کنه؟ چگونه میتونه خودشو نجات بده؟ تأکیدی که بزرگان اخلاقی و علمای اخلاق دارن روی بحث‌های علمی فقط نیست، این بحث‌های علمی رو از قدیم جنبه مقدماتی داره، اون چیزی که عینیت داره که انسان ببینه اون چی که به عنوان بد هست یا اون چی که به عنوان خوب هست در اون خود فطری چقدر از اون خوبی ها رو داره رشد میده. اگر علم میخواد، کدام علم؟ آیا علوم مفهومی؟ آیا اصطلاحات؟ یا این که نه، علمی به طرف اتنا نور هست، علمی که در انسان نورانیت ایجاد بکنه، علمی که در انسان خضوع و خشوع در پیشگاه خدای متعال به وجود بیاره، اون کمال هست. و اگر این علوم مفهومی جنبه مقدماتی پیدا کرد، ارزش پیدا میکنه، اما اگر اصالت پیدا کرد، فقط تمام توجه انسان به حفظ اصطلاحات شد، برای اینکه یک تخصصی رو پیدا بکنه فقط در این تخصص عشق ببرزه به اینکه من این تخصص رو دارم، این کمال رو دارم، کجا میخواد انسان رو دارم؟ مگر قرآن نفرمود که انما یخشی الله من عباده العلماء؟ علم باید خشیت بیاره، علم باید برای انسان کمال قلبی بیاره که ترس از خدا بیشتر بشه. اما اگر علمی انسان دنبال کرد که ترس از خدایش بیشتر نشد، یا نعوذ بالله کمتر شد، غرور او رو گرفت، تکبر او رو گرفت، عجب او رو گرفت، علمی که اگر دید دیگری کمال پیدا کرده ناراحت هست، که همون میشود حتلا دلش میخواد اون کمال رو نداشته باشه و خودش این کمال داشته باشه، این در واقع علم هست؟ آیا این در واقع تخصص هست؟ اگر هرچی که افزایش علمی پیدا میشه، دیده جان انسان بازتر شد و زیبایی های افعال الهی رو بیشتر دید، اون علم ارزش داره. اون علم کجاست؟ آیا در کتابه؟ آیا در لغته؟ آیا در اصطلاحاته؟ حتی آیا این علم در کتاب‌های اخلاقی؟ در هیچ کدام از اینها نیست. این علم در متن وجود خود ما نهفته است، باید رو کشفش کنیم. این نورانیت در دل ما نهفته شده است، باید رو کشفش کنیم. اینها اختراع کردنی نیست، اینها ساختنی نیست، پرداختنی نیست، اینها کشف کردنی نیست. انسان باید بنشینه و عمق وجود خودش رو بررسی بکنه، لایه ها رو کنار بزنه، حجاب ها رو کنار بزنه. خدای متعال دل و قلب ما رو به گونه آفریده که شفافه، مثل آینه شفاف، حقیقت رو بسیار زیبا نشون میدن. اما این که ما حقیقت رو نمیبینیم و دنبال سرابی از حقیقت افتادیم، بر ران علی قلوبهم به خاطر چرکین شدن دلها. اگر این دلها چرکین نمیشد، اگر این دلها آلودگی پیدا نمیکرد، که حتی گاهی خود علم میشود بزرگترین آلودگی برای قلب و دل. العلم و حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر، علمی که در کنارش تکبر بیاد، علمی که در کنارش غرور بیاد، علمی که در کنارش عجب و خودپسندی بیاد، علمی که در کنارش حسد بیاد. انسان نمیتونه ببینه که دیگری به جای رسیده و من چرا به جای نرسیدم، ای کاش او هم نمیرسید. اینو میگن حسد. ناراحت از این که میبینه اون به مقامی رسیده، به مدرکی رسیده، به موقعیتی رسیده، به چیزی رسیده، حالا شاید در واقع اون چرا هم که اون طرف رسیده در واقع کمال نیست. اما انسان حسود او رو کمال تلقی میکنه و میخواد که اون طرف نداشته باشه. آیا این علمه یا این بزرگترین حجابه؟ این حجاب ها رو باید از سر راه برداشت، این موانع رو باید از سر راه برداشت تا چشم دل باز بشود و آینه شفاف قلب بتونه منعکس بکنه حقیقت ها. هر چی که ما میخوام درون خود ماست. آب در میان کوزه ما تشنه روان گرد جهان میگردیم، کجا میخوایم پیدا کنیم؟ اگر ما خودمون رو نشناختیم، اگر حقیقت انسانی خودمون رو نشناختیم، اگر موجبات رشدمون رو و موانع کمالمون رو اینا رو متوجه نشدیم، چگونه میخوام به کمال برسیم؟ چگونه میخوام این موانع رو از سر راه برداریم؟ نکند که بر اساس این عدم شناخت گاهی موانع رو به عنوان کمال تلقی کنیم و به سمت حرکت کنیم. خیلی باید مواظب بود، خیلی در کارهای اخلاقی باید مراقبت داشته باشیم، خلوت باید داشته باشیم، ارزیابی باید داشته باشیم، مطالعه کنیم روی نفسانیاتمون، ببینیم اون چرا که عمق وجود ما، اون چرا که فطرت ما خواهان هست، ما داریم تغذیهش میکنیم یا نه. اگر هر چی که مانع کمال ما هست، اگر هر چی که عمق وجود ما میخواد، اگر از اون مسئله ما فاصله گرفتیم، تحت هر عنوانی، از قبل تحت عنوان علم، تحت عنوان کمال، تحت عنوان عبادت، تحت عنوان قرآن خوندن، تحت عنوان ریاضت، تحت عنوان سیر و سلوک و عرفان، اگر اینها نتونست اون فطرت شفاف ما رو، قابلیتش رو بیشتر و برتر کنه برای انعکاس حقیقت ها، همین ها موانع هست، همین ها حجابه. رذایل اخلاقی از همین جا آغاز میشه که انسان خودش رو فراموش میکنه، در معرض شیطنت شیطان قرار میگیره، شیطانی که وسواس هست، خناس هست، در دل انسانی چیزهای رو زیبا جلوه میداد که لعوزینن نه ما فی الارض جمیعا، زشتی های رفتاری، زشتی های اخلاقی، زشتی های کرداری، زشتی های اعتقادی، اینها رو براشون زیبا جلوه میداد، موانع راه رو به عنوان عوامل رشد جلوه میداد تا اینکه برن به سمتش و یک روز متوجه بشن که فرصت از دستشون گرفته میشه. اینها عوامل خطر در مسائل اخلاق. اگر بزرگان اخلاقی ما اینقدر توصیه دارن بر اینکه مفاسد این رذایل اخلاقی رو درست دقت کنید و در مقام برطرف کردن اینها علما و عملا بر بیایید، به خاطر این است که انسان رو نابود میکنه. گفتن اینکه حسد ایمان رو میسوزاند غیر از اونیست که واقعا داره در درون نابود میکنه و جهنم به وجود میاره. این که میسوزاند یعنی چی؟ یعنی باطن انسان رو میکنه آتشی، انسان میشود آتش. انسانی که ساخته شده بود برای اینکه به مقام قرب الهی برسد، انسانی که این استعداد رو خدای متعال درش قرار داده بود که بر کون و مکان قدم بگذاره، انسانی که باید فراتر از ملکوت عالم میشد، فراتر از مقربان درگاه الهی میشد، اونقدر سقوط میکنه تا به تعبیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، دل و قلب این انسان می شود محل رشد شیطنت شیطان و تخم گذاری شیطان. انسانی که به بلندای مقام محبوبیت پروردگار باید میرسید میشد محبوب پروردگار، و اون کسی که محبوب پروردگار بشود، خدای متعال فرمود که کنتو سمعه الذی یسمع به، گوشش خواهم شد، زبانش خواهم شد، دستش خواهم شد، پایش خواهم شد، اعضا و اندام او در اختیار من قرار خواهد گرفت. انسانی که باید به این جایگاه برسد، کارش به جایی برسد که زبان او به دست شیطان بیفته، فکر او به دست شیطان بیفته، اخلاق او به دست شیطان بیفته. تمام این رذایل اخلاقی عرصه عمل شیطان هست در وجود، میدان بازیگری های شیطان هست در وجود. عرض کردم کار به جای میرسد که موانع رشد رو به عنوان عوامل کمال معرفی میکنه. خطر اینجا لأزینن لهم ما فی الارض جمیعا، زشتی ها رو زیبا جلوه میده، بدی ها رو خوب جلوه میده. حسد یکی از این مسائل که انسان رو از درون خالی میکنه، از درون از بین میبره رابطه زیبا و قشنگی که باید بین انسان و خدای متعال برقرار بشود. این رابطه رو میگیم لست منه ولیس منی رو این رابطه رو ایجاد میکنه، در واقع قطع رابطه. خب آیا این صفت ها رو، این رضایت رو آدم نباید برطرف بکنه؟ لذا امام رحمت الله علیه بعد از بیان این مطلب که رذایل اخلاقی من جمله حسد از درون انسان رو تویی میکنه، میپردازد به راه های معالجه این رذیله خطرناک و صفت بد جهنمی و سوزان. ارز کردیم حسد انسان رو نسبت به کمالاتی که دیگران دارن برآشفته میکنه، غضبناک، ناراحت میکنه. این نشون میده که در باطن ایمان نیست، نورانیت نیست. اگر نورانیت باشد انسان در بین پیچ و خمها خیلی راحت میتونه راه رو پیدا بکنه و عبور بکنه. اگر نورانیت ایمان در قلب باشه، چرا انسان از داشتن یک کمالی در دیگران ناراحت باشه؟ چرا وقتی که بینی یک نعمتی سراغ کسی اومده انسان در درون احساس ناراحتی میکنه؟ اگر احساس ناراحتی میکنه میدونم نشانه های بی ایمانی است، نشانه های تاریکی قلب و دله. و الا اگر معرفت بود، عرفان بود، شناخت بود، به تعبیر وعلی سینا در نعمت نهم اشارات در فصل 21 فرمود العارف حشن بشن بسام، عارف شادمانه، عارف بشاشه، بسامه. انسان با ایمان، انسان با معرفت، انسان با درک، انسانی که از نظر قلب و دل روشنایی داره، این چنین انسانی چرا نگران باشه؟ چرا ناراحت باشه از اینکه خدای متعال به دیگران نعمت داده؟ حب محبوب خدا حب خداست. اگر انسان خدا رو دوست می‌داره، اگر معرفت به خدا داره، اگر ایمان هست، اگر فاصله بین این انسان و خدا نیفتاده، اگر قلب و دل جایگاه محبت الهی هست، چرا از اینکه دیگران محبوب به نعمت هستند ناراحت باشه؟ نعمت‌های الهی آثار خدای متعال هست. این آثار انسان با ایمان دوست می‌داره. در هر کجا که سایه معشوقش رو ببینه بهش عشق می‌ورزه. اگر این سایه رو در جایی دید و عشق نورزید، معلوم می‌شود که نسبت به خدای متعال عشق نداره. یا این رو سایه او نمی‌دونه، یا اینکه نسبت به خدای متعال عشق نداره. در هر دو فرضش این انسان ساقط شده است از بین. العارف و حشون بشون بستان. انسان با معرفت و انسان عارف چنین حالتی رو داره. اینا همه آثار ایمان هست، اینا همه آثار معرفت هست. عاجزانه از درگاه خدای متعال تقاضا کنیم که خداوند دل و قلب ما رو روشن کنه به نور ایمان و توفیق عنایت کند که این صفات رذیله و حس رو از خودمون دور بکنیم و انشاءالله قلب و دل رو پذیرای خدای متعال قرار بدیم، عشق او، محبت او صفای قلب ما رو تأمین بکنه و از رذایل اخلاقی به دور باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کاروان رفته منزل به منزل، قصه ساروان مانده در دل. صبح بعد از تو صبحی دگر بود، من ز دل، دل ز من بی خبر بود. ای دریغا پدر رفته از دست، رفت و با روح آیینه پیوست. از شما دوستان عزیز صمیمانه سپاسگزاریم که باز هم شنونده برنامه حدیث یار بودید. عزیزان تا برنامه دیگر، خدای مهربان نگهدار. تا
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شد. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.